سه 25 دقیقه نشر خواهد شد که در آن به حملات به در برابر اقلیت شیعه در افغانستان به ویژه با توجه به دو رویداد جمعه های گذشته در هرات توجه شده است. حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. نشست ویانا با اشتراک شمار از چهره های سیاسی مخالف طالبان پس از 3 روز پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست می گویند که روی ایجاد یک اجماع عمومی و نقشه را میان چهره ها و احزاب مخالف طالبان توافق صورت گرفته. سازمان ملل متحد بار دیگر از اشتراک کننده های نشست بین المللی تغییرات اقلیمی در شهر دبی امارات متحده عربی خواسته که به وضعیت افغانستان توجه کنند. دانیل اندرس مسئول اداره امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان امروز در یک پیام ویدیویی در مورد مشکلات تغییرات اقلیمی افغانستان از 7 دهه به این سو یادآوری کرد. حکومت طالبان میگوید که 411 خانواده از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم و سپین بولدک روز گذشته به افغانستان بازگشتند. مقام‌های بلوچستان میگویند که منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون پس از بازداشت از این ایالت منتقل شده. جان محمد اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان روز گذشته به خبرنگاران گفت که پشتین به پلیس منطقه دیره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا سپرده شده، اما منابع پلیس منطقه دیره اسماعیل خان به رادیو مشعل گفتند که پشتین به اسلام آباد برده شده است. و عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در جنوب غزه ادامه دارد. اسرائیل این عملیات را در حال آغاز کرده که ایالات متحده و سازمان ملل متحد از اسرائیل خواستند که به امنیت غیر نظامیان توجه کند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. به تازگی شاهد دست کم 2 حمله جداگانه بر شیعیان در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران بوده ایم. روز جمعه 1 دسامبر شهرک شیعه نشین جبریل هرات 6 تن به شمول 2 روحانی شیعه و 4 زن جان باختند. گزارش شد که مهاجمان مسلح به سمت یک ریکشا که حامل 2 روحانی شیعه بود تیر اندازی کردند. پس تر وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق ضمن تروریستی خواندن حمله گفت که عاملانش افراد مسلح ناشناس بودند. در آخرهای ماه نوامبر هم در تیراندازی افراد مسلح ناشناس 2 ملای شیعه کشته شدند. ریچارد منت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان رویداد را بسیار نگران کننده خوانده بود. هنوز هیچ کس مسئولیت حمله های اخیر را نپذیرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت حمله های را به شیعیان در مناطق مختلف افغانستان پذیرفته. چرا به شیعیان در غرب افغانستان حمله شده؟ آیا طالبان توان شناسایی عاملان حملات تازه و برقراری امنیت را دارند و چه خواهد شد؟ در این برنامه گپ میزنیم با جنرال بازنشسته محمد رادمنش و سید اشرف سادات فعال حقوق بشر هرات. جناب سادات، حملات تازه بر جامعه شیعه در شهرک جبریل در ولایت هرات نشان دهنده چیست از دید شما؟
درود و سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی و مردم شریف افغانستان. جناب صدیق صاحب، اگر اجازه بدیم که من یک کتاب پروفایل ارائه کنم از هرات در زمینه همدیگرپذیری. هرات ولایت به شدت همدیگرپذیریه و این موضوع ریشه در تاریخ این ولایت داره. خوشبختانه همانطوری که همه مردم افغانستان می‌دانم، هرات از جمله معدود شهرهای منطقه ماست، نه تنها افغانستان، که تا همین چند سال پیش در این شهر حتی تعدادی از یهودی‌ها هم زندگی می‌کردن. مفهوم حرفم اینه که ما ریشه اختلافات مذهبی در گذشته در هرات نداشتیم و چند باری هم که اختلافات به وجود آمد به اثر حاکمیت فضای سیاسی در هرات بود. ما در دوره جمهوریت یکی 2 بار شاهد از این بودیم که اختلافات مذهبی به وجود آمد، ولی خوشبختانه مدیریت شد.
این موضوع را مطرح بکنیم و پیش بکشیم که همونطور که شما گفتین شیعیان و هزاره ها در شهرک جبریل هرات زندگی میکنن. این منطقه چند بار هدف حمله های مسلحانه قرار گرفته. خب جناب سادات، حالا دو حمله جداگانه تازه به شیعیان چرا به نظرتان صورت گرفته و هدف از این گونه حملات چی میتونه باشه؟
ورود افکار تندروانه در جامعه افغانستان متاسفانه در اواخر دوره جمهوریت چندستگی ایجاد کرده بود که اونها حتی در بعضی از منابع استاد میشدن و بر علیه مثلا شیعه میتاختن، یا مثلا عملکردهای ایران مثلا در برابر سنی ها میامدن مثال میزدن که باید عمل بلمس صورت بگیره و مسلم بود که اونها از کجا میاین و میگفتن فضا به شدت برای گروه های شیعه در افغانستان باز، در حالی که در ایران مثلا مساجد و ایران میشه و تمام بستر فعالیت ها از سنی ها گرفته میشه. این بود که ما گاهی وقتا شاهد کشمکش های بودیم، حتی مثلا شما دیدین در اواخر یک گروه از طالبا انشاب که دوید تحت نام گروه نیازی ها، اینها رسمن می آمدن بر علیه شیعه ها اعلان جنگ کردن، گفتن که البته می گفتن ما مخالف سرسخت شیعه و هزاره های هستیم که از ایران منابع خود به دست میارن و می خواهیم مثلا در اینجا بالاخره به خود ایجاد فرصت کنن. همچون دیدگاهی متاسفانه در گذشته شکل گرفته بود، ولی با آمدن طالبا دروازه خیلی از نهادهایی که علنا یا غیر رسمی فعالیت میکردن بسته شد، به خاطر که خیلی از گروه های تندروی که مثلا فکرشان با داعش یا مثلا حزب التحریر و گروه های دیگر نزدیک بود، اونها نتانستن در کنار طالبا تاب بیارن و طالبا هم دیدگاه فکری اینا با اونا به شدت متضاد بود.
من فقط میخوایم به مخاطبان این را بگویم که هنوز تماس ما با جنرال بازنشسته محمد راتمنش در این برنامه برقرار نشده. همکاران ما سعی میکنن که چونین شوه. پس برنامه را با سید اشرف سادات فعال حقوق بشر هرات همچنان ادامه میدیم. خب جناب سادات، اجازه بدین که کم نگاه بیندازیم به تاریخ و به گذشته برگردیم و ببینیم که رویکرد طالبان با جامعه شیعه و هزاره در افغانستان چگونه بوده. در دور اول سلطه طالبان بر افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی شیعیان زیاد در امان نبودند. گزارش‌های موجود است که طالبان برای کنترل مناطق هزارنشین در او زمان در افغانستان به کشتارهای هدفمند متهم شده بودند. حال در حاکمیت فعلی طالبان گزارش شد که حکومت طالبان محدودیت‌های وضع کرد بر برگزاری مراسم عاشورا. چند ماه قبل ما گزارش داشتیم از ممنوعیت تدریس فقه جعفری یا فقه شیعه در پوهنتون بامیان. از سوی دیگر گروه‌های حقوق بشر اخراج اجباری هزاره‌ها توسط طالبان در چندین ولایت را مستند کردند، هرچند طالبان این گزارش‌ها را نپذیرفتند. به همین ترتیب در ماه جولای به نقل از شمار از مردم گزارش شد که جنگجویان طالبان از برگزاری علنی عید غدیر توسط شیعیان در کابل جلوگیری کردند. حال برمیگردیم به دیروز، شاهد تظاهرات چند صد نفری بودیم در محل رویداد در هرات. زنان و مردان معترض خواستار عدالت و برقراری امنیت بودند از طالبان. شما که اوضاع را دنبال میکنین، با توجه به آنچه که میبینین و مشاهده میکنین، طالبان به مردم وعده برقراری امنیت دادن، اما با توجه به همین تاریخچه‌ای را که به اساس حقایق موجود مختصر مرور کردیم، طالبان میتونن به تقاضای تازه شیعیان در شهرک جبریل هرات پاسخ مثبت بدن؟
ببینیم صحبتایی که شما کردیم، بله، اگر ما به تاریخ نظر بیاندازیم و روایت عملکرد طالبان نسبت به شیعه مورد بررسی قرار بدیم، خب طبیعتاً یک دیدگاه متاسفانه به شدت اندوهباری بوده. ما شاهد قتلای زنجیره‌ای و حتی قتل‌عام‌های به شدت گسترده در دوره گذشته بودیم. اما آنچه که به این دوره برمیگرده حقیقتا جامعه التشیع افغانستان در برابر طالبها موضع‌گیری سختگیر نداشتند و هیچ نوع جنگ در مناطق شیعه نشین و هزاره نشین افغانستان بر علیه طالبها اتفاق نیفتاد وقتی که روایت سقوط متاسفانه در حال شکل گیری بود. اگر مثلا ما هرات به طور مثال بیاییم مثال بزنیم، حقیقتا هرات در طول 2 سال اخیر دوره طالبها آرامترین ولایت بوده، مخصوصا مردم جبرائیل که همه یا بهتر بگیم قریب اتفاق و مردم شیعه مذهب هستن، اکثرا مردم آرامی هستن و با حاکمیت ها در زمینه امنیت همیشه همکار بودن. حتی در دوره جمهوریت هم ما شاهد همکاری به شدت خوب و مردم بودیم و این مردم بیشتر کوشش میکنن تا خدای نکده فضا ملتهب نشه، فضا پریشان گونه بر زندگی مردم شکل نگیره. و حتی ما گروه های دیگی هم در ولایت هرات داشتیم، مانند شورای اخوت اسلامی که متشکل از علمای شیعه و سنی هستن و اینها دروازه گفتگو از روزهای اول با طالبا باز کردن که جلو همین اختلافات گرفته بشه و رخنه‌ای ایجاد نشه برای شکلگیری دوباره اختلافات در بین مردم. و طالبا هم باید در مقابل همچون حرکت‌های بیشتر توجه داشته باشن، ولی متاسفانه بازم می‌بینیم که اختلافات مذهبی گونه در زیر مجموعه طالبا شکل می‌گیره، آنچه که متاسفانه فضا به شدت خراب ساخته. به نظر من چند تا مسئله میتونه باشه که اگر به گونه مختصر می اشاره کنم. اختلافات مذهبی مثلا بین دو قدرت منطقه ایران و عربستان بر فضای دینی افغانستان تأثیر خود همیشه داشته و اکنون هست و بسیاری از مدارسی که در افغانستان ایجاد شده بود در گذشته و حالا هم کمک‌های دریافت میکنند، اینها به نوعی وابستگی دارن با بعضی از کشورهای خاورمیانه و کشور پاکستان که متاسفانه دیدگاه‌های تندروانه در درون این مدارس وجود داره. و همین قسم ایران بعضی از کسانی که مثلا از افغانهایی که در ایران زندگی میکردن و در جنگهای مثلا سوریه و عراق و امثال اون فرستاده شدن، گفته میشه که بعضی ها ممکنه دوباره به افغانستان برگشته باشن و اونا هم انمی دیدگاه متضاد یا متقابل در برابر علت تسنن ممکنه داشته باشن، ولی خب اونا قدرتمند نیستن که بیاین مثلا یک حرکت شکل بدن. بنابراین من فکر میکنم که طالبایی که حاکمیت مطلق دارن در افغانستان و ادعای امنیت سراسری میکنن ولی متوجه این موضوعات نیستن و اتفاقات به شدت غمبار اتفاق میفته و مردم در مرحله اول ساکت بودن و در مرحله دوم که واقعا جای نگرانی هست مردم به پا خیستن و خواهان از این شدن تا طالب ها هم بیاین پاسخگویی داشته باشن.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب سادات تشکر از این نظراتتان تا این لحظه. با وصف تلاش های پیوسته تا حال تماس ما با جنرال بازنشسته محمد رادمنش برقرار نشده، معذرت میخوایم از این بابت. اما اسحاق اطمر آگاه امور از جرمنی پیوسته به برنامه خوش آمدین. جناب اطمر، ما در مورد حمله های تازه بر شیعیان در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران تا حال صحبت کردیم، میخوایم نظر شما را در این مورد بدانیم که این حملات تازه که در نتیجهش چند ملای شیعه کشته شدن نشان دهنده چیست؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی و شنونده عزیز ما. یقینا این مای تأثیر است بر کل ما افغانا در مجموع چشیه و چسینی تای سالهای بسیار زیاد متمادی با هم برادروار زیستن و با هم همزیستی مسالمت آمیز داشتن. متاسفانه این گروپ های حراس افغان اسلامگرا که عنوانش هم اسلامگرا هستن، یعنی هر کدام از اینا تلاش میکنن که مردم قانع بسازه که اصل مسلمان ما هستیم، دست به کشتار مسلمان های بیگناه میزنن و این یک چلنج است امروز بوجزی که حکومت طالبان میگن که ما تمام گروه ها را در داخل افغانستان زیر کنترل خود داریم ولی ما شاهد ازی هستیم که هر از گاهی اینمی اتفاق میفته چی در غرب کابل چی هم اینمی چند روز گذشته در هرات و ای البته چندمین واقعی است که در هرات صورت میگیره. خب این نشاندهنده ازی است که اول خوی اینمی رقابت های بیرون که در بین می گروپ های ادامه داره یا آورده شده در داخل افغانستان و در داخل افغانستان هم فکر میکنم هنوز توانمندی طالبات تا او حد نیست که اینمی گروپ کنترل بکنه و یا هایی که عاملی نظیر دستگیر بکنه. ما واقعات گذشته هم تا با این روز کسی را ندیدیم که از طرف حکومت طالبان دستگیر شده باشه و به مطبوعات آورده شده باشه.
اگر جزیتون باشه که امی موضوع را این گونه هم بازتر بکنیم جناب اتمر، شما به نکته کلیدی اشاره کردین. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر هم در مورد حملات اخیر واکنش نشان داده. قبلا پس از حمله آخرهای ماه نوامبر به شیعیان در هرات، او در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خواستار تحقیق کامل درباره رویداد شد و گفت که در ماه اکتبر هم یک روحانی در محل کشته شد و بنت همچنان خواست که عاملان به معیارهای بین المللی به عدالت کشانده شوند. از دید شما جناب اتمر چون این چیز در چه حد مقدور و عملی به نظر میرسه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که هنوز هیچ کشور اونها را به عنوان حاکمان مشروع به رسمیت نشناخته؟
خب فعلا این کار ممکن نیست. البته او تقاضا کرده ایره، یعنی دید از اونا آقای بنتی است که عاملین چنین قضایا باید به عدالت سپرده شد و دنیا معلوم شد که کدام گروپ های افراطی اسلامگرا در عقبی از این حملات موجود است. ولی ما فکر نکنم که چنین کاری ممکن باشه، بخاطر ازی که اول قسمی که قبلا عرض کردم تا به این روز اینمی عاملین حملات گذشته هم واضح نیست و دیگه هم این رقابت ها در داخل ادامه داره و پشت از این رقابت ها دست کشورهای بسیار بزرگ و کلانی که اینا در امی رقابت های منطقوی قرار دارن، این دستار آدم دینج دیده میتونه. ولی این که امروز شرایط بوجود بیا که به دادگاه های بینبری سپرده شوه، این چیز ما فکر میکنم که یک تصور است، یک خواهش است، اما جنبه عملی فعلا این برخود گرفته نمیتونه.
تشکر از این. خب بیاین که یک نگاه گذرایی بیندازیم به سیر تحولات امنیتی در افغانستان در چند سال گذشته. پیش از طالبان و بعد از بازگشت طالبان به قدرت، طالبان در تابستان 2021 در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن. پیش از او گزارش های ملل متحد سالانه نشان میداد که طالبان در بخش چشمگیر از عملاتی که سبب کشتار غیر نظامیان هم میشد دست داشتن. اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت گزارش ها نشان میده که از میزان خشونت های مسلحانه به طور چشمگیر در افغانستان کاسته شده. اما تعداد از گروه های مسلح مخالف طالبان از جمله شاخه منطقه داعش موسوم به ولایت خراسان دولت اسلامی به عنوان یک تهدید در برابر طالبان پنداشته میشن، چیزی که در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده هم برجسته شده. مثلا در بخش گزارش آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان به ویژه شیعیان و نیز طالبان ادامه داده. جناب سادات، خطر داعش چقدر جدی واقعی به نظر میرسه؟
ببینیم، اگر شما به آخر دوره جمهوریت بیاییم توجه کنیم، متاسفانه گسترش فکر داعش در افغانستان بسیار زیاد شده بود. ما شاهد گسترش ایدئولوژی داعشی در دانشگاه ها بودیم، در خیلی از مدارس دینی و جای دیگه بودیم که در حقیقت واقعا میتونست به شدت جامعه نگران بسازه. و وقتی گفتگوهای امنیتی، گفتگوهای صلح بین طالبها و آمریکا شروع شد، خیلی از گروه‌ها حتی که در کنار طالبا یا میتونیم بگیم طالب بودن، اونا هم مخالف گفتگو گفتمان بودن، میگفتن که مقاومت همونه که شما بدون مذاکره بالاخره دور به سر انجام برسونه، و وقتی شما میریم وارد مذاکره با کفار میشیم، در حقیقت به این معنیه که شما تمکین کردین در برابر خواسته و مطالبات. و خطر از این وجود دیش که بس از پایان جریان جنگ طالب با نظام جمهوریت ممکنه ما شاهد شکلگیری گروه های تندروتری در جغرافی های افغانستان بودیم، چنانچه همون گونه هم شد. شما شاهد هستیم در مشرقی، در ولایات مانند لغمان و ننگرهار، تعداد زیادی به داعش گرایده بودن که انمو مبارزه سرسخت طالبا باعث شد که اونا قلع و قمع کنن و بسیاری از اونها پس برگردن یا تسلیم شن یا در زندان ها جا بگیرن. اما ایدئولوژی فکر داعش متاسفانه در افغانستان به شدت زنده هست و خیلی از کسایی هستند که همی اکنون ایده ای جنگ به سر دارن و میگم راه مبارزه دوام جنگ، چیز دیگه نمیتونه وسیله به اصطلاح توفیق اسلام باشه. متاسفانه همچین دیدگاهی هست. جناب استاد اکمر به عنوان کارشناس سیاسی به اشارات خوبی داشتن در این زمینه. خب طبیعتا در گزارش های کسوی سازمان ملل و کشورهای غربی هم ارائه میشه، این پیام داره که ممکنه ما شاهد گسترش فکر داعش در منطقه باشیم، مخصوصا این
پس
که
اجازه بدید که با همین نکته کلیدی که شما گفتین بریم پیش جناب اتمر. خب جناب اتمر، طالبان و امریکایی ها در قطر وعده کردن که نمیگذارن که هیچ گروه از افغانستان به هیچ کس آسیب برسانه، اما در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده آمده که همسایه های افغانستان به شدت نگران تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان و شاخه خراسان گروه داعش در سال 2022 حملات فرامرزی را در پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان انجام داده و تلاش خود را برای حمله به غرب هم حفظ کرده. حال از دید شما واقعا این خطر در آینده نزدیک و دور چقدر جدی و واقعی به نظر میرسه؟
خب تضمین وجود نداره. اگر طالبان می تضمین کرده باشند یا می تعهد داده باشند، من گمان نکنم اگر اینا بتانند کمی تضمین عملی بکنند. برصورتش یک خطر است. حتی شما بیرون از افغانستان، این گزارشی که یکی دو روز پخش شد، حتی دمی انفجار که در فیلیپین صورت گرفت، داعش اعلان مسئولیت کرد که مسئولیت زیر ما میگیریم. یعنی داعش داره امروز به تهدید منطقوی و حتی تهدید جهانی تبدیل شده. با وجودی که اینا یک اندازه زیاد در شرق میانه زیر فشار قرار گرفتن، ولی همونطور که آقای سادات گفتن، فکر از اینا، مفکوره از اینا از بین نرفته و این فکر موجود است. و در پالی از اینا از امکانات بسیار بالای برخوردار هستند. شما در زمان جمهوریت، ما ضرور نیست کل ناماشان هم بگیرم، امی مقامات بسیار بلند متهم شدن که اینا داعش آوردن، تسهیل کردن در موترهایشان، در خانه هایشان، با جنگ افزارهای اینا دستگیر شدن توسط نیروهای استخباراتی همون وقت، ولی این مسئله هم تو فروکش کرد که از دنبال از این نرفت. هم قسم در حکومت طالبا، اگر شما تو فکر بکنین، اینا اصلا از فکر امو جهادی خود یا فکر از اینکه اسلام گرایی افراطی است از او باز گشته باشند نیست. بخاطر از اینکه خود طالب متهم به این است که اینا در ترور یک تعداد از اشخاص و افراد مذهبی که اینا در طی دو نیم سال گذشته در داخل افغانستان در حاکمیت خود از اینا ترور شدن،
که پیشتر هم یک نگاه تاریخی گذرا انداختیم. تشکر جناب اتمر. چون وقت ما اندک است، جناب سادات، گام بعدی از دید حقوق بشری چیست در هفته ها و ماه های آینده؟ چه خواهد شد به نظرتون؟
دوام این وضعیت متاسفانه خب حکایتگر ضدیت با یک فکر مذهبی خاص است، در حالی که افغانستان همیشه بستر همدیگر پذیری بین اهل تشیع و تسنن بوده و باید فشارهای لازم وارد بشه تا طالبه ها در مقابل خواسته و مطالبات اجتماعی پاسخگو باشن. ما باید سازمانهای حقوق بشری قوی بسیج بسازیم تا اونها پرسش کردیش باشن از طالبی که امروز امنیت جامعه افغانستان به دست او هست و بالاخره طالبایی که میتونن بر همه چیز حاکمیت داشته باشن و در کوپایاها با مخالفای دیگه خود میتونن بجنگن، چگونه هست که نمیتونن در شهرها جلو تردد نیروهای وابسته به داعش و دیگر گروهای تبهکار بگیرن. من فکر میکنم
از این خب طالبان میگن که مبارزه کردن، مقابله کردن با داعش در مناطق مختلف افغانستان. چون وقت مهندک است جناب اطمر، شما چی پیش بینی میکنین به اساس حقایق موجود؟
باور ما ایست که یک همکاری منطقوی و جهانی ضرورت است. این رقابت ها بین شیعه و سنی ناشی میشه از جنگ شرق میانه، استراتژی عربستان سعودی، استراتژی ایران که آقای صادق قبلا به اشاره داشتن. ما فکر میکنم اگر کشورهای منطقه و حکومت فعلی طالبا هم صادقانه در قسمت گام بردارن و امی امکانات از جهان هم به دست بیاره، میشه که امی فکر داعشی را از بین برد.
سبز زاران جوانی نمی آید دیگر نگر در زندگانی شدم هایم سفید از بس که باری بسر خاک تو ارمان جوانی شدم هایم سفید.